اینجا تهران است، رادیو قرآن.
افق
با محوریت پیگیری مطالبات قرآنی رهبر معظم انقلاب از جامعه قرآنی کشور،
شنبه ها ساعت 14:20 با حضور صاحب نظران و کارشناسان حوزه قرآن و دین در برنامه افق،
کاری از گروه جامعه محافل و مسابقات رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانیان، از زمینیان تا آسمانیان، ستارگان زینت بخش ایران سلام. رفقای صمیمی همراه رادیو قرآن، صدای اهل ایمان در موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، سلام، وقت شما به خیر باشه. خوشحالیم که در آدین شبی دیگر در خدمت شما هستیم و در این سرچراغی این بخش از برنامه ها که تا حوالی ساعت 6 صبح سعی میکنیم در خدمت شما با برنامه های متفاوت و متنوع و تلاوت های ناب باشیم، در این لحظات و این ساعات و آنات میتونیم از شما التماس دعا کنیم، بگیم که با ما همراهی بفرمایید، به ما انرژی بخش باشید و با توجه به این که حسن مطلع برنامه هامون ترنم و آیات هست که تقریبا میشه گفت که بازه زمانی نسبتا زیادی داره، دیگه بهتره که گوینده برنامه و این بخش زیاد صحبت نکنه و کارو بسپره دست کاردان هایی که الان پشت صحنه حضور دارن، مثل برادر بزرگوارم جناب آقای کجویی بزرگوار که همیشه در خدمتشون هستیم و همیشه لطف دارن و به صورت استادانه به ما همیشه یاری فرمودن و کمک کردن. ما هم استفاده کنیم از برنامه ترنم و آیات با اجرای همکار بزرگوارمون جناب آقای محمد نصرآبادی و کارشناسی استادان پویا و ابوالقاسمی. با هم شنویم.
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
ترنم آیات.
وقتی که معنای آیه رو بدانیم، اون کسی که اهل صوت و آهنگ و لحن و خواندن هست، خود این فهم معنای آیه لحن رو هدایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به امید حضرت حق شروع میکنیم برنامه دیگر از برنامه های ترنم آیات رو. خیلی 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 خوش آمد میگویم به محضر شما عزیزانی که همراهی میکنید همیشه با ترنم آیات، و این جلسه هم حضور شما انشاءالله برکت بخش صحبت ها، حرف ها و نکاتی خواهد بود که در میان گذاشته می شود. دعای خیرتون باعث می شود که انشاءالله ما هم انرژی و توان بیشتری رو در خدمت گذاری شما داشته باشیم. استاد عزیزم، استاد احمد ابوالقاسمی عزیز و استاد حجت الاسلام پویا، افتخار محضرشون رو دارم و اجازه بفرمایید که در همین ابتدا عرض ادب و سلام داشته باشم خدمتشون. استاد پویا سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما نصرآبادی و عرض سلام و ادب و احترام محضر استاد ابوالقاسمی بزرگوار، که از محضرشون فیض می‌بریم واقعا.
سلامت
باشید. همچنین عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر و طاعت قبول و التماس دعا محضر همه شنوندگان محترم رادیو قرآن و همراهان گرامی و عزیزمون در برنامه ترنم آیات. از خداوند بنده مسئله داریم، اونجوری که بر ذهنمون و بر زبانمون جاری می‌فرماید رو حق و صحیح و مرضی رضای خودش و اولیایش به مورد پسند و استفاده عزیزانمون قرار بده
ان شاء الله به فضل حضرت حق. استاد ابوالقاسمی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه ترنم آیات، حضرت داری و جناب استاد پویا.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. آقا من هنوز مزه اون تلاوت استاد مصطفی اسماعیلی که جلسه قبل شنیدیم در کام هم هستش و شیرینیش هنوز احساس میکنم و کیف کردم. آره حال خیلی خوبی بود. من جلسه قبل دوستانی که برنامه دو جلسه قبل نشنده بودن توصیه کردم که اونجا جلسه رو بشنوند که تلاوت استاد محمد عمران رو شنیدیم، آیات 35 و 36 سوره مارکه ابراهیم علیه السلام رو، و جلسه گذشته رو هم حتما فکر میکنم. برای من خیلی حال خوب بود، امیدوارم که برای شما هم قابل استفاده باشه و نکته های خیلی قابل استفاده هم به نظرم گفته شد و بررسی شد. آیات 35 و 36 سوره مارکه ابراهیم رو جلسه قبل شنیدیم با صدای استاد مصطفی اسماعیل. خب از این جلسه ورود میکنیم به تلاوت های آیات 37 و 38 و سوره مارکه ابراهیم علیه السلام. اولین تلاوت رو اجازه بدید از استادی که در چند جلسه قبل وعده‌اش رو دادیم که از صدای ایشون و تلاوت های ایشون هم بیشتر استفاده بکنیم، بشنویم. استاد سید سعید، آیات 37 و 38 سوره مارکه ابراهیم علیه السلام، استاد سید سعید. بسیار خوب، آیات 37 و 38 از سوره مارکه ابراهیم رو شنیدیم با صدای استاد سید سعید. خب ما یه جلسه دیگری هم در یک سوره و آیات دیگری اطلاعاتی از استاد سعید شنیدیم. استاد سعید خب معروفه به فرازخوانی خواره و مجلس خواندن. یعنی مثلا نمیدونم من اشتباه میکنم، اگر اشتباه هست شما بفرمایید، مثلا من ردیف خیلی ویژه مثل قرائ دیگه که آقا مثلا از یه جای شروع بشه اینجوری خیلی
حتی انتقال های بعضی وقت غیر عادی شدن، مثلا می شروع میکنه بعد میره که پردش پایینه، یه دفعه مثلا همینجوری دو تا پرده میبره بالا و ادامه میده.
ولی توی اون تلاوت دفعه قبل که شنیدیم، حالا دقیق یادم نیست کجاست، شما اتفاقا اشارتون این بود که تو اون فراز تلاوت ها خیلی توجه شده بود به معانی و با دقت خونده شده. این تلاوت که از تلاوت های سفر ایشون به ایران هستش، من اشتباه میکنم یا اینکه نه خیلی، با اینکه برسا تلاوت بدی نبود، مجلسی هم بودش، ولی خیلی حس معنامی بودش ندیدم.
بینا بین دیگه میدونید ایشون خیلی تابع این اثر گذاری روی مجلسه. بعد شرایط قاری هم شرایط مثلا اون تلاوت مصطفی اسماعیل نیست. مصطفی اسماعیل میاد یه جای قرآن بخونه که مردم میشناسن مصطفی اسماعیل رو. مصطفی اسماعیل دنبال اثبات خودش نیست. یادم با نوعینه بودیم با هم دیگه جایی خوندیم، بعد استاد نوعینه من گفتش که ببین من چقدر راحت میخونم، من چقدر راحت میخونم، تو خیلی تلاش، تو زیاد تلاش میکنی. میش گفتم استاد تو نمیخوای خودتو اثبات کنی. من این خودم خواهم خودم گفت راست میگی درسته. گفتم خب وقتی شرایط قالی ممکنه یه جایی ایجاد بکنه، اصلا یه تغییرات تو خونه‌اش ایجاد بکنه.
بله بله نکته خوب مهمه بود.
اینجا نگاه کنید، چون مصطفی اسماعیل مثلا توی محیطی داره میخونه که سالهاست مردم میشناسنش و خودشه، تو اون تلاوت که ماشینه، ولی اینجا مثلا خب ایشون میخواد یه خورده اثرگذارتر باشه. اینا همه شرایطی که ما باید در نظر بگیریم وقتی در نظر میدیم. از این منظر خب نگاه بکنیم، خب ایشون داشته دنبال این بوده که اطلاعاتی بکنه که اثرگذار باشه و شاید توجه خیلی چیزی، ولی باز هم یه جا یک بغضی رو ایجاد کرد در کلمه
یه حس بهتری رو ایجاد کرد
در عین در بیت المحرم. این بغض یعنی یه خورده معواصش به معنا هست، ضمن اینکه هیچ کجا هم مثلا کاری نکرد که شما بگید که
نه خیلی دست و خطی بود چیزش،
مثلا منفی هم کاری نکرد که شما تعجب کنید چرا اینجوری. حالا وصلش مثلا لعلهم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن، این خیلی مثلا شاید مثلا همه انجام نمیدن این کار، ولی مجموعا یه چیز بینابین بود. نه میشه گفتش که رها کرده بود بحث معنا رو و نه اینکه توجه ویژه‌ای داشت. حالا یکی میگه خب این بمخانی ها چی؟ این بمخانی ها جزء همون شگرد مجلسی
بله،
خوندنه.
بله بله، یعنی تعلیق ایجاد میکنه برای فراز بعدی که
مثلا تو این بمخانی ها، ولی خب بازم بمخانی خارج از قاعده معناخونی نبود،
ولی در این حال چیز خاصی هم مثل مثلا بمخانی که ما دو جلسه قبل از محمد عمران شنیدیم نیست.
بله بله.
که هم نقم پردازی درش میشد، هم حس و حال خاص داشت و هم استفاده جالبه که اون تلاوت هم به نظر میرسید که محمد عمران هم به خاطر پرده خاصی که انتخاب کرده بود، یادم هست شما اشاره کردیم گفتیم که اینجا پرده رو بالا گرفته، بنابراین یه جوهای خستگی شاید آرز بشه به هنجرش، خستگی هم در میکنه، استراحت هم میده با این بمخانی ها توی تلاوتش. اما
ولی خب
آره اون استفاده ای هم که از اون بمخانی میکردش با این متفاوته، یعنی نمیگم قول مقایسه نیست، متفاوته. اونجا استفاده میکرد ولی اینجا به قول شما فقط اون تعلیق اتفاق میفته و نکته خاصی تو بمخانی هاش هم
مثلا اگر بخوایم تطبیق بدیم میگیم اون و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء با بم خوندن خوبه،
صحیح
ببینید خیلی خوبه، و اوجی که روی ربنا انک تعلم با اینم خوب بود. ببینید یعنی اگر من میخوام مثلا نگاه کل داشتم 60-70% مثبته،
بله
خب 30% منفی نیست. این که شاید یه جاهایی مثلا میتونست بهتر نظر کنه، خب مجموعا اوجی که رو ربنا انک تعلمو
بله
ما نخفی و ما نعلن و بعد اون بمه و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء، اینا همه
تناسب ایجاد کرد.
بله
استاد پویای عزیز، خب وارد آیات 37-38 شدیم. آیه اول کاملا دعاست، در این حال یک مقدمه اخباری هم داره.
اجازه بدید راجع به آیات قبل یه نکته بگم بعد
خواهشم کنم. بله حتما
میفهم یاد اونجایی که ابراهیم علیه السلام فرمود فمن تبعنی فانهم منی و من عصانی، تقسیم بندی افراد از منظر یک حجت الهی
بله.
با توجه به اینکه او مفترض و طاعه هست، این باید از او اطاعت بشود، پیروی بشود، خیلی تقسیم بندی دقیق و مهمیه. نمیاد بگه من اطاعک و من عصاک، من تبعنی یعنی کسی که از من تبعیت بکنه همون
مفهومش
اطاعت از خدا، من یوت الرسول فقط اطاع الله.
بله.
ما اگه اینو متوجه نشیم نمیتونیم امتثال امر امام معصوم انجام بدیم.
بله.
امتثال امر امام معصوم، اگر انسان بفهمد آقا هر چی او میگوید تبعیت از او، تبعیت از خداست، اطاعت از او، اطاعت از خداست، معصیت او، معصیت خداست، محبت او، محبت خداست، بغض او، بغض خداست، این خیلی خیلی فرق میکنه با کسی که بگه حالا اینا آدمای خوبی بودن.
یعنی که خداوند وقتی که میخواد به مؤمنین در واقع رحمت بده از زمان پیغمبر میگه که ای پیغمبر بگو ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اگر شما خدا رو دوست دارید اصلا بحث محبت خداست، از من تبعیت کنید. منی که ماینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها، در مسیر هدایت هیچی از خودم نمیگم.
آفرین، شما تکمیل بسیار خوبی فرمودین. ما تو روایت داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند به حضرت زهرا یا فاطمه ان الله یرضى لرضاك و یغضب لغضبك، خیلی حرف عجیبیه، خدا با رضایت تو از کسی از او راضی خواهد شد و با خشم تو و غضب تو نسبت به کسی از او غضبناک و خشمگین.
و واقعی تبعیت آیا غیر از این هستش که از اصولی که اونها برای در واقع زندگی به نمایش گذاشتن و عرضه کردن ما از اون اصول تو زندگی استفاده بکنیم؟ اگه غیر از این باشه فقط به ادعا باشه که نمیشه که.
بله قطعاً اینه که از اصول، بلکه در فروع در جزئیات.
بله.
یه وقتایی میرسه به اینجا که فقط من طرف غرفتن به یده. من اختلاف غرفتن به یده فانهم منی. یه جایی میرسه به اینکه
حتی این شکل هم باید رایت.
بله یه مشت آب بیشتر حق نداری به خودتون قضیه تالوت علیه
السلام.
یه وقتا تو جزئیات خیلی خیلی ریز وارد میشه که تا چه حد مثلا طرف همراهی میکنه. حالا اینا یه درس برای ما که بدونیم آقا حجت خدا، ولی خدا داستان اینه، اگر طبیعت از اون انجام بشود طبیعت خدا انجام شده.
کما که خود حجت خدا در این آیات نشاندنده این هستش که به امر خدا داره در واقع تبعیت میکنه و گردن میگذاره، وگرنه که آدم در حالت عادی واسه چی باید بزنه بچه بره وسط یک بیابان لمیزرعی سکنا بگزینه؟ غیر از این هست؟
همین هست.
یعنی اون کسی که گوشش به سخن خداست، اون وقت رفتارش متناسب با اون هست، تبعیت از همچین کسی از تبعیت هست.
بله، اون آدم آزموده شده هست که حتی بر اساس یک رویای صالحه که میبینه فرزند خودش رو به قربانگاه میبره، نور دیده خودش رو بعد از اون پیری و فرتوت شدن و اینکه خدا یه چنین فرزند گلپسر رشیدی به او داده، حاضر میشه او رو قربانی کنه. اینا به نظر من نکاتی است که باید بهش دقت کرد. فرمان تبعنی فانه منی. وقت ما به اینکه به اینها ملحق بشیم از اونها باشیم نیاز داریم. اینکه فرمودن سلمان و منا اهل البیت، این حرف خیلی بزرگیه، ما بهش دقت نمی‌کنیم. آقا چه کار کرد که شد منا اهل البیت؟ آیا بحث وابستگی نژادی و نسبی بود؟ ابدا. واقعا نمیشه پیدا کرد. شاید مثلا صدها پشت بالاتر هم هیچ وابستگی با پیامبر نداره. چرا فرمودن سلمان منا اهل البیت؟ اون که او فارسیه و به قول امروزی حال آریایی این حرفا حضرت پیامبر عربی. به خاطر همین قضیه است، تبعیت شدید، امتثال امر شدید، اینکه وقع بنهد به امر و نهی پیامبر اکرم و همراهی با اون بزرگوار، این همراه شدن باعث میشه که انسان جزء اونا محسوب بشه. و ما اگر میخوایم فانه منی رو امام زمان راجع به ما بفرمایند یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان در واقع پیامبر ما و پیامبر این امت راجع به ما بفرمایند، راهش تبعیت، نمیشه بدون تبعیت. من میگم مسلمانم اما آزادانه هر چی دلم میخواد با میل و به اصطلاح سلیقه خودم هر چی میخوام انتخابی گزینشی از دین رو قبول میکنم، بقیه شو بذارم کنار، این درست در نمیاد، جور نمیاد. تبعیت محض در همه مسائل.
و در این آیه 37 به نظر میاد که از ابراهیم تبعیتش از حضرت حق کاملا به منصه ظهور میرسه. خدای تو امر کردی بازن بچه به انجانی جایی در کنار بیت کعب المحرم منتقل بشن و من این کار کردم، حالا از خدا میخواد که در واقع خیر رو به من و خانواده نازل کن، درست هست؟
بله بله. ولی دیگه طبیعتا از ابراهیم علیه السلام خودش نماد امتثال دستورات الهی، خودش نماد اطاعت از امر و نهی الهی است و ایشون بر اساس اون فرمانی که بهشون داده شده بود یه کار عجیبی رو انجام دادن که کمتر کسی زیر بار این کار میره.
واقعا از بین همه دعاهایی که یه کسی میتواند، یه پیغمبر خدا مثل جناب ابراهیم که خلیل خداست، دوست خداست، میتونه از خداوند داشته باشه، درخواستایی که میتونه داشته باشه، یه دفعه بعد از اینکه میگه خدای ما امر تو رو اطاعت کردیم، خب حالا چی به من عطا بکن؟ ربنا لیقیم الصلاه، یعنی اولی رو اقامه صلات میدونه.
این حتی درخواست هم نیست، هنوز داره با خداوند حرف میزنه، مناجات میکنه، اصلا درخواست نکرده،
هنوز وارد درخواست نشده است.
نه نه، داره توضیح میده که خدا من این کار کردم برای که این نماز رو پا بدارن، یعنی اینجا بشه کانون نماز.
صحیح،
خیلی عجیب. حضرت ابراهیم علیه السلام یه رویه مناجاتی قشنگی داره. این رویه مناجاتی حضرت ابراهیم علیه السلام توی آیات میتونیم ببینیم.
یعنی ما میتونیم از این روش گفتگوی حضرت ابراهیم یاد بگیریم که آقا حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، ما توی برخورد با یک مثلا مقامی بزرگ، یک کسی که واسه ما اهمیت هم داره، معمولا یه مقدمه چینی میکنیم، یه چیزایی رو تعریف میکنیم که بی ربط نیستش به اون چیزی که میخوایم نهایتا درخواست بکنیم، ولی مقدمات حرفمون هست، از خوبیای او میگیم، از لطفایی که در حقمون کرده، خوبیایی که در حق دیگران کرده، خاطر معروف صفات نیکویی که داره ذکر میکنیم و بعد میگیم که خب ما هم که مثلا ارادتمند شما هستیم، ما هم دستورات شما اطاعت کنیم، حالا اگر میشه این کار ما هم توجهش بکنیم. این در وجه میگم بلا تشبیه برای مثال عرض کردم،
دقیقاً در باب دعا کردن از خداوند همین توصیه شده که اول تمجید و ثنا الهی بگید،
بله،
حمد بگید، بعد دعا بکنید. دعا این خیلی خوبه. ما اگر بنا باشه یه جایی تملق بکنیم، باید در پیشگاه خدا تملق کنیم. در دعای ابو حمزه دوبار میفهمم ما کففت و ان تملق، خدای من دست از تملق تو بر نمیدارم. هیچ جا تملق به این اندازه روان نیست که در پیشگاه خدا من اشکاله تملق بکنیم، یعنی اظهار فقر و نداری و ناچیزی خودمون رو و اظهار دارایی و خداوندگاری خدا به رخ کشیدن این مسائل.
پس دوباره ما توی ابتدای آیه 37 یک عرض حال داریم، درسته؟ یک عرض حالی داریم بر اساس اون عرض حال فجعل افئدت الناس،
از اونجا آره
افئدت من الناس تحویل، از اینجا میگه دیگه حالا درخواست های خودش رو حضرت میفرمایند. خب موافق هستید استاد ابوالقاسم میسی میفرمایید که ما فراز بعدی رو با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی بشنویم.
بله بله.
کامل یوسف خب از اون کسایی است که من یادم هست شما اشارات مختلفی داشتید که معمولاً میشود محتوا محوری رو تو تلاوتاش پیدا کرد. بله. درسته؟ بشنویم ببینید این آیات رو ایشون چطور تلاوت کردن. آیات 37 و 38 سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام، استاد کامل یوسف بهتیمی.
ربنا المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم ثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي ولا نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء
خیلی تلاوت خاصی بود.
بله خیلی خوب اجرا شد.
آره.
این تلاوت های حسیه. بعد کامروس غالبا حسش و ریزه‌کاریش علاوه میکنه. یعنی تقریبا میشه گفتش که اصلا قاعده تلاوتش حسیه.
این صحبت چند باره یه نسبت حس با ریزکاری های تنقیمی.
خب ریزکاری تنقیمی داشت دیگه. مثلا شما ببینید چقدر اینجا از شکست صدا و بغض و چیز
فراد و فرود های صوتش و
بعد در این
رنگ مختلف صدا و
بمخانی ربنا این لکت علم و ما نخفی شد ببخشت شما افتم توی اون و ما یخفا علالله این مثلا بم خوندنش که هیچ ما هم بخوایم خونه میگیم هیچ چیز بر خدا پوشیده نیست این کارو میکنیم.
آره
یعنی شما بخوای نریشن بخوای اینجوری میخونی
یه فسیق میاد به صدا.
آفرین. این قشنگ توش احساس میشد و عرضم موضوع شما که کامل یوسف بنای این نداره که خود نمایی کنه تو تلاوت. این صدا هر توانیه که شما بگید توش هست. شأن و شخصیتش.
آقا من اینو قبلا هم از شما شنیدم. یه ذره در تو این که بنا نداره خودنمایی کنه یعنی چی؟
ببینید بعضی آدم‌ها اصلا جنسشون جنس خودنمایی نیست. و بعضی جنسشون جنس خودنمایی هست. اینو همه میدونن. مثلا یه کسی خیلی دوست نداره اصلا دیده بشه. بعضی واقعا همش دنباله که با هر بهانه‌ای میخوان دیده بشه.
چون من اونجایی که از ورزخ من از ثمرات پا ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن توی اوج خون بعد گفتن که صدای همه رو در آورد مخاطب داشتش قبلش هم با اون نرم و همچنین به قول معروف همراه بود ولی اینجا یه دفعه تشویق جدیتری شد. یعنی به قول شما قبلش اصرار نداشت حتما به تعبیری صدای همه رو در بیاره همه رو تحت تاثیر قرار بده. اینجا به طور طبیعی اون حس و حالش و اون تلاوتی کرد اما دیگه
بله ببینید من ده ها تلاوت از استاد کامل یوسف بهتی میشنیدم که هیچ کجا حس نمی کنم که این مثلا دنبال تشویق گرفتن از مردمه. یه دفعه یه تحریرهایی میزنه که کار هر کسی نیست ولی فقط یه جاهایی میزنه من اونجا که ضرورت داره این شخصیت اون طرف رو میرسه.
وقتی میره یه چیزی گرفت هی ده بار تکرارش نمیکنه.
آفرین. و دنبال این نیست که مثلا خودی نشون بده. خب ولی بعضیا برعکس مثلا
ببینه گرفته دیگه ول نمیکنه.
نه اصلا
کار گرفته
نه همیشه همین کار رو میکنه از اعوذ اصلا نه تلاوت نیست اونو تلاوت نیست حالا کاری نداریم نمیخوام اسم بیارم و مثلا ولی باید ما این تفاوت رو بین افراد قائل بشیم. شما نکنید جنس خوندن منشاوی طرفداران خاصی داره.
بله
شما نکنید طرفداران استاد منشاوی
بنده است
اگر برید مثلا از روانکاوی کنید ببینید که ویژگی‌ها با هم مشترک داره. خب یعنی اون جنس خود شخص و اون به اصطلاح ذات اون شخصی که میاد تو تلاوت ارائه میشه. شما در کامل یوسف بهتیمی چیزی به عنوان خودنمایی و دنبال تشویق بودن رو نیست پیدا نمی کنید ولی بعضی تلاوت توش فراوان هست و این همون انحراف هست. یعنی کسی که جنسش کوچیکه میخواد خودش بزرگتر نشون بده به تکلف میفته.
میشه این رو به عنوان یک توصیه به قرآن جوانمون
نمیشه بعضی قرآن جوانمون اصلا جنسشون آدم کوچیکه.
اینی که آقا باید تربیت یه کلامی از حضرت امام داره که میگه که خدا نکنه که تا قبل از اینکه آدم بشیم دنیا به همون رو بیاره.
خب یعنی
خیلی تعبیره عجیبیه و خدا نکنه که شهرت قبل از این که ما این حس خودمون بودن رو در واقع بهش برسیم به همون رو بیار دیگه خودمون نمیتونیم بشیم.
خب حالا من میخوام یه ذره برم عقب‌تر. بعضیا رو هر کاریشون بکنید ببینید تظاهر به خوندن دارن میکنن، دارن با کلمات و صداها بازی میکنن، خواننده نیستن. خواننده کسی است که اولا در درونش یک حسی وجود داشته باشه، فقط اون رو بیان کنه.
بله.
اون رو تو صدا و تو حلقوم خودش بیان کنه.
بله.
این تو بعضی نیست اصلا. میدونید مثلا مثل کسی که بعضی آدم ها اصلا سعی میکنن آدم خوشحال جنسشون میفهمی که آقا این اصلا آدم بزرگی نیست.
آره.
اصلا بزرگن تو همه رو از بچگی بزرگن. تو تلاوت هم ما اینو دیدیم، مثلا یه بچه میخونه وقتی میخونه انگار که کل دنیا الان مأمور کرده اینو که این مثلا مأموریت رو انجام بده، تمام وجود داره میخونه، حتی بدن میخونه خوبه چون وجودش رو داره خرج میکنه.
چه تعبیر جالبی کرد.
ولی یکی مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، داره بازی میکنه. ولی این آدم اینجوری نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اول خودش داره با این اطلاعات کیف میکنه. خیلی اصلا خودشون اطلاعات خود لذت، این اول خودش مصطفی اسماعیل به نظر من وقتی اطلاعات میکنه انگار رو زمین نبوده دیگه.
آقا اینی که اینقدر توصیه کردن که وقتی شما قرآن میخوانی حتما به قاری قرآن، که مخصوصا اگر که اصطلاحا کسی حرفه‌ای شده باشد، یعنی کار اصلیش تلاوت قرآن باشه، اگر که این توصیه رو به دیگران کردن حتما یه همچین کسی در نوک پیکان توجهت چنین توصیه‌ای هست که آقا وقتی قرآن میخوانی، کلام خدا رو میخوانی، انگار کن که اون لحظه خود پیامبر داره این آیات رو بر تو میخونه، بالاتر انگار کن که جناب جبرائیل داره بر تو این آیات رو نازل میکنه.
قبول. حالا همین فرمان شما رو بعد دو نفر ما میگذاریم، یه نفر جنسش اصلا معنوی نیست،
متوجه
نمیتونه اون کار.
خب این نمیتونه، پس باید توجه انگار کنه
دیگه. نمیتونه انگار کنه چون جنسش مال اون کار نیست.
صحیح صحیح.
من میخوام تو همین قاری مصری شون میگیسی که جنسش مال تلاوت قرآن، مثل منشاوی.
آره.
منشاوی اصلا به نظر من همه عمرش تلاوت قرآنه، یکی هم واسه صدای قشنگی داره میگه قرآن میخونه.
صحیح.
استاد کامل در اینا... از این جنسه.
چون فرصتمون هم تموم شده، اجازه میگیرم که همراه با حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند دعای رزق پربرکت بکنید.
الله یامین.
خدا برای اونهایی که در اون سرزمین می‌خواستن ساکن بشن، از ابراهیم برای خداوند درخواست رزق از ثمرات کرد. ما هم از خدا بخوایم که خدای به برکت آبروی از ابراهیم و اولیای خود و پیامبر مکرم و معصومین از فرزندانش علیه السلام به ما رزق پربرکت عطا کن، مادی و معنوی، ظاهر و باطن. آمین یا رب العالمین. خیلی ممنون از هر دو بزرگوار، التماس دعا و خدا نگهدار.
نازل شد دنیا را از نور خدا آکن، زد مشرق هستی را با صبح ازل پیوند، خوشبخت دلی کس شد لب تشنه این دریاست، معنای کلام الله فهمید و به جان آراست. قرآن قرآن رادیو قرآن صدای قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتا عطر قرآن میپیچه در فضای زندگی. روشنفکرای ما باید با قرآن آشنا بشن، جوانان ما باید با قرآن آشنا بشن، انس را با قرآن زیاد کنن. وقتی این ذهن ظرف معارف قرآن شد، این اثر خودش رو در زبان، در عمل، در تصمیم گیری نشان خواهد داد، در رفتار نشان خواهد. این اون هدفی است که باید ما دنبال بکنیم.
شفاف در از باران تا بر
بلنده تر از خورشید قرآن خداوندی.